بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این روایاتی بود که تمسک شده بود برای اثبات اینکه به مقدار معلوم بالاجمال باید کنار گذاشت و ارتکاب بقیه جایزه. من جملش این موثقه سماعه بود که مضمونش این بود که یک مالی از عمال بنی امیه به دست طرف میرسه و این تصرفاتی درش میکنه، صدقه میده، صله رحم میکند، حج میره باش و سوال میکنه که این چجوریست وضعش. حضرت میفرمونه اگر میدونی که این مخلوط به حرام شده و این دست تو آمده است اشکالی ندارد اگر مخلوط به حرام باشه. خب ظاهر این روایت این است که تصرف در همش اشکال نداره، درسته؟ و اینه نمیشد گفت، برای اینکه علم اجمالی به وجود حرام ایجاب میکنه که لااقل به مقدار معلوم به اجمال باید گذاشت کنار و مخالفت قطعیه یقینا جایز نیست، کما اینکه سابقا بحثش کردیم. خب پس جمع بین این که مال حرام در اینجا موجود هست و این که روایت تجویز میکنه تصرف را، جمعش این میشد که بیان بگیم به مقدار معلوم به اجمال کنار میذاریم و تصرف در بقیهش مانع نداره، درسته؟ این حاصل استدلال بود. وقت جواب از مسئله اینه که اما ظاهر روایت رو اگر شما میخواید بگید، ظاهر روایت این است که تصرف در همه این مال میشد کرد، برای اینکه حضرت میفرماید که این مال اگر مخلوط شده از حرام با حلال با هم دیگه تصرف جایزه درش. ظاهر این است که تصرف در همه جایزه، اگر ظاهر روایت رو میخواید بگید. اگر میخواید برخلاف ظاهر حمل کنین، خب چرا اینجوری حملش میکنین؟ میاد تفصیل میدید، میگید که به مقدار معلوم به اجمال میذاریم کنار و بقیه رو ارتکاب میکنیم. بیاد جور دیگری اینطوری که ما میگیم حمل کنید، و این است که مالی که از عمال بنی امیه به دست انسان میرسه وجه حرمتش دو قسمه. یه قسمش این است که مثلا از اموال ظلم و عرض میکنم که باندرول شراب و اینجور چیزا فقط دستش اومد از سال میده به انسان، خب ولی اون یه قسمه که نباید تصرف که اصلا. یه قسم دیگه چیزاییست که از ربا دسته اونا میاد، که اگر از ربا دستشون آمد و عرض میکنم که تصرفاتی هم کردن و بعد از دست اونا به انسان رسیده، این رو روایت میگه که این سنخ تصرفات اگر از خصوص ربا باشد اینجور تصرفات مانعی ندارد، که اینا حملش بکنیم بر یه قسم خاص از حرام که نتیجهش این میشه که اگه یکی دوتا دستگیرش او مسئولشه، این دست اخیر که حالا این مال دستش آمده است مسئولش نیست و اشکال ندارد تصرفاتی که میکنه و معاملات که میکنه، که حمل کنیم روایت را بر یک قسم خاصی از مال حرام که تا اینجا حرام بوده، از این به بعد شارع مقدس تعبد به حلیت کرده است، درسته؟ چرا شما میاد حمله بر اون بچه اول میکنین، بیاد حمله بر این قسم دوم بکنین و نتیجه باز این میشه که در علم اجمالی فرق نمیکنه در موارد ترخیص نشده است در هیچ کدام از اطراف. اینجایی که میبینی ترخیص شده تعبد شرعی است به این که این قسم وقتی دست شخص دیگری آمد غیر خود و مال بنی امیه، این قسم بر اونا اصلا حلال میشه واقعا، نه این است که حرام است و علم به حرمت داریم ترخیص در بعض از اطراف بکنن. خب این یه روایت جواب شو بخونیم. ول جواب ان هذا الخبر ان ظاهره جواز التصرف فی الجمیع، ظاهر این خبر این است که تصرف در جمیع در همه این مال جایزه، لانه یتصدق و یسل و یهج بالبعض و یمسک بالباقی، برای اینکه صدقه میداد یه قدری را، صله رحم میکنه یه قدری را، حج به جا میاره و بقیهش هم نگه میداره، خود نگه داشتن بقیه خودش عرض میکنه اگه حرام باشه جایز نی. پس ظاهر این است که تصرف در جمیعه، فقط تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی، بعضی شو صرف کرده است و بعضی را امساک کرده است. خب حالا پس چی بگیم؟ فلابد دائم ما من الاخذ به و تجویز المخالفت القطعیه، یا ما باید اخذ به روایت بکنیم و بگیم که مخالفت قطعیه جایزه، چون این حدیث میگه که مانع ندارد اگر مخلوط شده باشد این تمام این تصرفات، و اما من صرفه عن ظاهره، یعنی اگر شما به ظاهر حدیث تمسک میکنید باید بگید همه این تصرفات جایزه، و اگر چنانچه نمیتونید این حرف رو بزنید چون مخالفت قطعیه است، خب تصرف در ظاهر یه قسمش این است که شما گفتید که بعضی رو بگیم جایز است و بعضی جایز نیست، یه قسم دیگهش به این نحو است که حملش کنیم بر یه حرام خاصی. و این اذن فحمله علی اراده نفی البعث عن التصرف فی البعث و ان حرم علیه امساک مقدار الحرام لیس به اولا من حمل الحرام علی حرام خاص یوزر فیه الجاهل. فرمود که حمل این حدیث بر اراده نفی بعث از تصرف در بعث که مانعی ندارد بعضش تصرف کنی ولو امساک بقیه حرام است، امساک به مقدار حرام، این حمل اولا نیست از حمل حرام بر یه حرام خاصی که جاهل درش معذور است. درسته مثل ربا، ربا میگن که لا ربا بعد البینه و حاصل اون شخص جاهل در حکم ربا معذوره. اگر اینجور گفتیم میگیم این دست اون مال بنی امیه که بود حرام بود، اما دست این که آمد جاهله، نمیدوند که این ربا دستش هست. درسته جاهل که شد مانعی نداره. یوزر فی الجاهل کر ربا بناءً علی ما ورد فی عده اخبار من هلیت الربا الذی اخذ جهلا. عده از اخبار داریم که میگه ربایی که از روی جهالت اخذ میشه بر شخص حلاله. خب اینجا از روی جهالت اخذ شده، این ربا بر این شخصی که از اون مال بنی امیه گرفته حلال میشد واقعا، نه این است که علم اجمالی هست دیگه، علم اجمالی در کار نیست چون حملش کردیم بر حلیت واقعیه. البته بناءً چون مسئله فقهیشون باید در جای خودش بحث بشه که آیا شخص جاهل در ربا معذور هست یا اینکه معذور نیست. خب ثم لم یعرف به عینه که اخذ جهلن، این ربا را جهلن اخذ کرده است و به عینه عرض میکنم که شناخته نمیشد او فی المال المخلوط، در مال مخلوط شناخته نمیشد. و بالجمله فل اخبار الوارده فی حلیت مالم یولم حرمتو علا اصناف. میفرمایند که از اینجا تحقیقات مرحوم شیخ است، این اخباری که دلالت بر حلیت میکنه چند قسمه. یه قسمش اخبار حلیت، درسته که در عدله براءت بحثش کردیم و اینجا هم چند بار ذکرش کردیم. اخبار حلیت شمولش نسبت به کل واحد از طرفن علا حد سواست، مثل همه فرقی نمی کند این طرف با اون طرف از نظر شمول اخبار حلیت نسبت به اونها، هم حکم به حلیت به این طرف می کند هم اون طرف، یا باید بگیم اصلا شامل نیست یا اگر شامل شد بالمعارضه ساقط میشه. درسته. و اما جعل بدل اصلا در اخبار حلیت اینو اثری ندارد، این یه قسم میشه. یه قسم دیگه این روایات است نظیر این روایت موثق سماعه که حکم به جواز میکند در همه اطراف، که میگه مال از مال بنی امیه رسیده است و مخلوط شده از حلال و حرام، میگه تصرف در همش اشکال نداره. خب این قسم را شما بخوای حملش کنی بر اینکه در بعضی تصرف کند در بعضی تصرف نکند تا نتیجه این بشه که مخالفت قطعیه نشه ولو موافقت قطعیه هم نمیشه، این حمل بر خلاف ظاهره و یه اولا نیست از یه حمل دیگه‌ای که ما میگیم حملش کنید این حرام رو بر یه حرام خاصی مثل ربا که شخص جاهل درش معذوره. درسته. اینم یه قسمه. چند قسمه دیگه عرض می‌کنم روایت هم هست که اشاره می‌کنیم بهش. بابل جمله فل اخبار الوارد فی حلیت ما لم یعلم حرمته علی اصناف، روایاتی که وارد شده در حلیت اون موردی که علم به حرمتش نداریم چند قسمه. منها ما کان من قبیل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، روایاتی که میگه هر چیزی بر تو حلال است تا بدانی که حرام است. و هاذا الصنف لا یجوز الاستدلال به لمن لا یرا جواز ارتکاب المشتبهین، این صنف را نمیشه ما بهش استدلال بکنیم برای کسی که جایز نمیداند ارتکاب مشتبهین را. چرا بخوایم به این روایات تمسک بکنیم و بگیم ترخیص میکنه با اینکه عقل میگه باید تو هر دوش ترک کنی؟ درسته. بخوایم به این روایات تمسک بکنیم معنیش نیست که حملش بکنیم بر واحد لابعینه در اطراف علم اجمالی، یکی از اینا بر تو حلاله اما هر دوش نمیتونیم بگو هر دوش حلاله چون مخالفت قطعیه میشه. کسی که مخالفت قطعیه را حرام میدانه نمیتونه به این روایات اینجا تمسک بکنه. چرا؟ برای این که بخواد در اطراف علم اجمالی تمسک کند واحد لابعینه را حلالش میکنه. در شبهات بدویه و شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبه غیر محصور واحد معین را حلالش میکنه. درسته؟ یه لفظ کل شین لکه حلال در یه جا واحد لابعینه حلال کند در یه جا واحد معین حلال کند، این بعید است از لسان روایت، یعنی جمعش نمیشه. برای اینکه مثل استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. چطور یه جلا به عینه میشه یه معین میشه؟ لا به عینه و معین در یه لسان یه جمعش مشکله. پس منها ماکان من قبیل کل شئ لک حلال، این صنف را جایز نیست استدلال بش بکنیم برای کسی که ارتکاب مشتبهین را، یعنی هر دو مشتبه را جایز نمیداند، یعنی مخالفت قطعیه را حرام میداند. چرا؟ لان حمله تلک الاخبار علی الواحد لا به عینه فی شبهه المحصوره، حمل بکنیم این اخبار را بر واحد لا به عینه در شبهات محصوره، چون مخالفت قطعیه حرامه، بخواد حلال کنه یکی غیر معین را حلال میکند، دو مخالفت قطعیه نشد میشه واحد لا به عینه. ول آهاد المعینه فی شبهه المجرده من العلم الاجمالی و شبهه الغیر المحصوره، و در مورد شبهه بدویه و شبهه غیر محصوره اونجا حکم به حلیت آحاد معین میکند. نتیجه این میشد که یه لسان کل شئ لک حلال هم شبهات بدویه رو بخواد بگیرد و هم غیر محصور رو بگیرد و هم محصور را، جمع بین واحد معین و واحد لا معین در یه لسان میشد و این متأثر بلکه متأثره. این نظیر استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناست. خب متأثران بل متأثر. فیجب حملها علی صورت عدم تکلیف الفعلی بالحرام الواقعی. خب پس چون نمیشه هر دو را بگیم اخبار حلیت هم شبهات بدویه را میگیرد و هم شبهات مغروب علم اجمالی را، پس طبعا میگیم اونجایی که عرض میکنم تکلیف فعلی منجز به حرام نداشته باشیم اونجا را میگیره و اون کجا شبهه بدویه است، در اطراف شبهه مغروب علم اجمالی نمیگیره، شبهه بدویه و شبهات غیر محصور اونجاها رو میگیره. و یجب حملات بر صورتی که تکلیف فعلی یعنی منجز به حرام واقعی نداشته باشیم. ببینید مرحوم شیخ چند جور تا حالا استدلال کردن برای اینکه بگن قاعده اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. یه جا فرمودن که قاعده اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، چرا؟ چون عرض میکنم که تعارض صدر و ذیل، برای اینکه کلش الک حلال صدرش مورد شک میگه، ذیلش میگه حتی تعرفه. خب اینجا عرفان هم هست، از یه طرف شک، از یه طرف عرفان، تعارض صدر و ذیل میشه. به حکم شکش حلیت، به حکم عرفانش حرمت، نمیشه هم حرام باشه هم حلال. این یک بیان بود. بیان دومشون این بود که عرض میکنم کل شئ لک حلال بخواد در جمیع اطراف شامل باشد، اینجا تعارض میشه چون علم به خلاف داریم و نتیجه تعارض چیه؟ این است که تساقط میکنند این دوتا. سومی که نه، اصلا شامل نمیشه اطراف علم اجمالی را، نه که تعارض تساقطه، شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ هر دو رو بخواد شامل بشه این معصیت از جزمن، یکیش رو بخواد شامل بشه اینم ترخیص در معصیت است، چون عقل میگه اون تکلیف منجزه و ترخیص در معصیت موجب میشه که اصلا شامل نشه. این تا حالا سه جور. اینجا میفرمایند به این که خب قاعده حلیت شبهات بدویه رو که میگیره، شبهات غیر محصوره رو هم میگیره، بخواد شبهات محصوره را بگیرد لازم میاد که حکم به حلیت بکند نسبت به واحد معین در شبهات بدویه و غیر محصوره و واحد لا بینه در شبهات مغروم به علم اجمالی و جمع بین واحد معین و واحد لا معین در یه لسان کل شئ لک حلال، متأثرون بل متعذر. این همه اینا را دونه دونه اگه یاد داشت بکنین در مکنم نظرتون میونه که به چند دلیل مرحوم شیخ تمسک میکنه با این عباراتی که هم تو هم ریختن، از هر قسمتیش یه دلیل استفاده میشه که این قاعده حلیت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. حالا کتابایی که عرض میکنن بعدها آسون نوشتن اینا، اینا رو چیز میکنن، شماره میزنن، یک این دلیل، دو این دلیل، سه مثلا ایشون، نه همطور میرزا گلهم رو عرض میکنم شخصی که میخونه مطالعه میکنه باید خودش یه دلیل رو استفاده کنه. البته اون وقت اینجور بهتر آدم ملا میشه تا اونطور. و منها ما دل على ارتکاب کل المشتبهین فی خصوص شبهه المحصوره. خب یه دسته از روایات هم که گفتیم در اطراف علم اجمالی حکم داره اینایی است که نظیر موثقه‌ای که خوندیم که دلالت میکند بر جواز ارتکاب هر دو مشتبه فی خصوص شبهه محصوره، مثل خبر متقدم که موثقه سماع بود. و هازا ایزن لا یلتزم المستدل به مضمونه. مستدل یعنی کسی که میخواد یک طرف را عرض میکنم ارتکاب کنه و یک طرف را اجتناب کند، به مضمون این نمیتونه ملتزم بشه، بلکه مضمونش اینه که ارتکاب هر دو جایزه. ولا یجوز و حمله و علا غیر شبهت المحصوره، نمیشه دم حملش کرد بر شبهات بدویه یا شبهات غیر محصوره، برای اینکه موردش این است که مالی از اموال بنی امیه دستش اومده است، میدونه این مقدارش حرامه، پس شبهه محصور است. لان موردهو فیها، برای اینکه مورد عرض کنم روایت مورد حدیث در شبهه محصور است. فیجب و حمله علی اقرب المحتملین، پس واجب از حمل کنیم حدیث را بر اقرب محتملین. دو تا احتمال دادیم، یکی این که بیایم تبعیض کنیم بگیم تصرف در بعض جایز تصرف در بعض جایز نیست، و یکی همین که حملش کنیم بر محرم خاصی که یعذر فیه الجاهل و لیس حمل اولی به اولا از حمل ثانوی. من ارتکاب البعض ما ابقاء مقدار الحرام، این یک احتمال، و من وروده فی مورد خاص که ربا و نحو ربا که شخص جاهل درش معذور است، مما یمکن الالتزام به خروجهی ان قاعده شبهه المحصوره، این که بگیم از قاعده شبهه محصوره این خارجه، نه جهت این که علم به حرمت داریم و تخصیص میزنیم قاعده را، چون قاعده قابل تخصیص نیست، بلکه علم به حرمت دیگه نیست، یعنی معذور از شخص جاهل، درسته منش که حرام نیست. و من ذالک یعلم حال ما ورد فی الربا من حل جمیع المال المختلط به، از همین روایات است عرض میکنم اون روایاتی که وارد شده است در ربا، که اگر چنانچه این مال مخلوط شد به ربا، اون طرفی که میگیره اگه جاهل باشد براش حلاله، با اینکه علم اجمالی سلان یه مقداری مخلوط شده است، ولی چون اون طرف نمیدونه براش حلال واقعی میشه. من حل جمیع المال المختلط به. و منها یه دسته دیگه از روایات، ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، یه دسته از روایات این است که میگد اگر علم داری به اینکه حرامی در بین هست میتوانی اونو اخذش کنی، نظیر این مالی که از عرض میکنم سارق شخص میگیرد، میگه مانع ندارد میتونی بگیری، یا مالی که فرض کنید از عامل میگیرد، یعنی از عامل زلمه از اونا میگیرد، میگه اشکال ندارد بگیری، با اینکه این علم اجمالی دارد که در اون مالی که در دست اونا هست یه مقدارش حرامه، میگه این که میگیری مانع ندارد. میفرماید این رو ممکن است ما حملش بکنیم برای اینکه اماره در بینه، برای اینکه از دست این شخصی که من میگیرم دست شخص مسلمانه، بله علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال ای هست، اما اینی که الان دستش هست به دست من میرسه اینه که من علم ندارم، درسته ید مسلمان اینا هم میکنیم بر حلیت یا فعل اینا هم میکنیم بر صحت، نتیجهش نیست که تصرف میکنیم در خصوص این مال، علم اجمالی نداریم تا اینکه نتیجهش بشه که باید اجتناب بکنیم، علم اجمالی در این مال و غیر این مال از اونایی که فعلا محل ابتلای من نیست در اونها هستش. روایت مثل این که اینجوری بود که این شخص که گرفته بود در مالی که دست خودش بود علم اجمالی داشت، بجا میکنیم حالا ببین اگه موثق سما اینجوری باشه که این مالی که از عامه از اون مال گرفته در این مالی که دستش هست علم داشته باشه، اگر مخلوط شده، اگه خود حد حضرت میگه که اگر مخلوط شده از مال حلال و حرام اینا دست آمده، درسته که نظر اینجوری باشه کسی استظهار بکنه از حدیث که مال مخلوط دست این شخص آمده، اینجور اگه شد و مطابق این روایات نیست، و مرحوم شیخ اینجور فهمیده بودن ازش که اون مالی که به دست شخص اومده مخلوطه و خودش در این مالی که دستش علم اجمالی داره، ها اینا حملش میکنیم برای این که مثلا ربا بود دست این شخصون درش جاهله، حکم به حلیت جمعی میکنیم. و منها ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام اجمالا، روایاتی که دلالت میکنه که جایز است اخذ اونی که علم به حرام داریم اجمالا درش، که اخبار جواز الاخذ من العامل، که میشه از عامل زلمه مالی گرفت یا از سارق مثلا مال گرفت، از سلطان مال گرفت، و سیجی او حمل جلها او کلها علی کون الحکم بالحل مستندن الی کون شی ماخوذا من ید المسلم، که حمل عمدش بلکه تمامش بر این که حکم به حلیت دلیلش اینه، مستند به این است که شی از دست مسلمان گرفته شده است، یعنی این عامل ظلمه مسلمونه، از دست این مالی رو ما میگیریم، خب اینو خود اینو اگه من شک داشته باشم چون از دست او گرفتم حکم به حلیت میکنم، درسته؟ و فعل او را هم بسعت میکنم، ولو علم اجمالی داشته باشم که یا این مال حرامه یا یه مال دیگری که مثلا دستش هست و محل ابتلای من نیست. اینطور. و متفرعن علی تصرف تصرفه المحمول علی الصحه، و حکم به حلیت متفرع است بر تصرف اون شخص که اون تصرف رو ما حمله بر صحت میکنیم اندشک. فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه الناشيه عما دل من الادله القطعيه على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمه الواقعيه وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب اطاعه التكاليف المعلومه المتوقفه على الاجتناب عن كلا المشتبهين. مشکل جدا این خبره از مکان خروجه. بخوام به این دسته از اخبار، به این اصناف ثلاثه‌ای که ذکر کردیم، از اون قاعده عقلیه‌ای که ناشی شده است از ادله قطعی بر وجوب اجتناب از عناوینی که حرام واقعی است، که چی اون ادلهش؟ اینه که اگر حرام واقعی رو میدونی در بین هست، دفع ضرر محتمل میگه چی؟ شما باید که اجتناب از کلت طرفین بکنی. و هیه وجوب دفع ضرر المقطوع به که قطع داریم بین مشتبهن، در کل واحد از مشتبهن محتمله. و وجوب اطاعت تکالیفی که معلوم هست که متوقف است بر اجتناب از هر دو مشتبه. بخوام به این روایات از این قواعد این قاعده خارج بشیم، مشکل جدا، خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین هما کدلیل علی المطلب. میفرماید خب پس ما یه قاعده عقلیه پیدا کردیم. قاعده عقلیه چی بود؟ خب علم به صوب تکلیف واقعی، اطاعت میخواد و اطاعتش به این است که از همه اطراف محتمل اجتناب بکنیم. یه چیزی دیگه اینجا در عبارتشون آوردن و اون است که دفع ضرر مقتوع، برای اینکه ما میدانیم که این تکلیف که در بین است مخالفتش ضرر داره، ولو ضرر اخروی، میدونیم این را. و اگر علم عرض میکنم نسبت به واقعه او رو بذارید کنار، نسبت به کل واحد از طرفین دفع ضرر محتمله که عقاب محتمل است و دفع عقاب محتمل هم لازم است به حکم عقل، بنابراین وجوب اطاعت داره. این حرفایی است که تا حالا داشتیم. دو وجه دیگه هم مؤید این مطلبه. رفتیم بیرون از ادله چیزا، احتج لجواز ارتکاب البعض، از اون ادله رفتیم بیرون. دو وجه مرحوم شیخ میارن برای اینکه این دو وجه مؤید اون حکم عقل است به لزوم اجتناب در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی. چیه این؟ یه دستش این احادیثه، خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین، که این دو وجه که دلیل علی المطلب میشه دلیل بر مطلب گرفت. احدهما الاخبار الداله علی هذا المعنا، اخباری که دلالت میکند که باید اطراف شبهه را اجتناب کرد از همش. منها قوله علیه السلام مجتمع الحلال والحرام الا قل والحرام الحلال. میفرماید هیچ جا حرام با حلال جمع نمیشد مگر اینکه غلبه داده میشد حرام بر حلال. خب اینو میخوام الان ببینیم در مورد علم اجمالی میگیره شامل است یا نه. علم اجمالی دارم که یکی از اینا حرام است، پس یکیش حرامه دیگریش حلال دیگه، یا جزمن حلال یا محتمل الحلی است. علم به حرمت فیما بین هست، فرض بفرمایید اون طرفش جزمن حلال باشه، چون میدونه در علم اجمالی لزومی ندارد که حلیتش هم معلوم باشد. علم به حرمت احد هماست، طرف دیگر یه وقت معلوم الحلیه است یه وقت محتمل الحلیه، ولی علم به حرمت نسبت به احد هما هست. حالا فرض کنید اون فرد بارزش که علم به حلیت اون طرفه، علم به حرمت یکی، علم به حلیت یکی، حلال و حرام با هم جمع شده است. اینجا روایت میگه مجتمع الحرام والحلال الا غلب جانب الحرام، درسته؟ غلب الحرام الحلال، حرام با حلال جمع نمیشد مگر اینکه طرف حرام رو ما غلبه میدیم بر حلال. غلبه یه طرف حرام بر حلال چیه؟ این است که اجتناب از هر دو باید بشه. پس این یه دست مجتمع الحرام حلال والحرام مگر اینکه غلبه داده میشد حرام بر حلال. والمرسل المتقدم اترکو مالا بحث به حذرن اما به البس، درسته؟ مالا بحث به را ترکش کن تا اون ما به البس را مرتکب نشی. خب این اطراف علم اجمالی شامل دیگه، بنابراین این معید مطلب کد دلیل است بر مطلب. و ضعفها، ضعف این روایت که مرسل هست، منجبرون به شهرت المحققه و الاجمال مدعا فی کلام من تقدم، درسته؟ میگی روایت ضعیفه، شهرت محققه داریم، اجماع مدعا داریم، که امام منقول سابقا اینا رو ذکر کردیم، ضعف این روایت هم به اونها منجبر است. و منها روایت و زریس عن السمن و جبن فی ارض المشرکین، و یا عرض میکنم به زم و به فتحتین، درسته که میتونی جبن بخونی، جبن بخونی یا جبن بخونی، فی ارض المشرکین، روغن و عرض میکنم که پنیر در ارض مشرکین. قال اما ما علمت انه قد خلته الحرام فلا تاكل، اونی رو که میدانی که حرام باش مخلوط شده است او رو نخور. خب و ما لم تعلم فکل، اون رو که علم نداری اون رو بخور. پس اگر علم داری به این که حرام باش مخلوط شده نخور. در مورد علم اجمالی چه جوری است؟ این دکون پنیر داره، اون دکانم پنیر داره، میدونم که یه مقدار یکی یه مقدار از این پنیرها حرامه، صدق نمی کند که مخلوط شده از حرام و حلال، درسته؟ اما علم تنهو خلطه الحرام خب فلا تاکل، بس نباید نیش ارتکاب کرد، نباید بخوریم. همین معنای تنجیز علم اجمالیست. و اونی رو که علم نداری فقط شک است، در یه دکون ما رفتیم شک داریم که این پنیراش مثلا حرامه یا حلاله، خب اینا معنی نداره خودن. قال اما ما علمت انه قد خلته الحرام فلا تاكل، و ما لم تعلم رو که علم نداری فکل، فان الخلط يصدق مع الاشتباه، خلط با اشتباه در اطراف علم اجمالی هم صادقه. اینا چرا ذکر میکنه خلط با انجام صادقه؟ تون خلطی که به ذهن میاد اینه که یه وقت روغن حرام با روغن حلال مخلوط شده و الان تو این عرض میکنم ظرفه، خب این معلومه که معلوم الحرمه از مخلوط شده تو اینجا، این یه قسمه که ممزوجه، یه قسم مخلوطم میخواد بفهمه اینم مخلوطه، که پنیرایی که آوردن اینجا چند قالبش حرامه چند قالبش حلاله که ممزوج نیست. خب میگه همش رو ترک کن به خاطر اینکه حرام رو ترک کرده باشی، میگه اینم صادقه با این اشتباه. فان الخلط یصدق مع الاشتباه، فقط خلط مال صورت امتزاج نیست. یادم میاد اون وقتایی که مدرسه میرفتیم یه چیزی بحثی داشتن در حساب بود در ریاضیات که چه میزن اختلاط امتزاج، ما فرقی که میذاشتن بین اختلاط امتزاج این بود، میگفتن در امتزاج همه اجزا با هم دیگه الان کنم ممزوج میشه، اما در اختلاط نه، اینطور نیست که همه اجزا جزء لا تجزا شمنا با هم دیگه ممزوج بشه. مثلا نخود و لوبیا مخلوط میشن، اما الان کنم آب و فرد بفرمایید که سرکه آب و شیره اینا با هم دیگه ممزوج میشه، نه از جو خلط. و روایت ابن سنان کل شئن حلال حتی یجی او که شاهدان ان فیه المیته، این روایت هم باز از این قبیل روایته که میگه کل شئن حلال تا دو تا شاهد بیاد که بگه چی ان فیه المیته، خب همه چیز حلال است تا دو شاهد بیاد بگه فیه المیته، الان دو تا عرض میکنم که غذا این ور اون ور هست، یه دو تا شاهد اومدن گفتن که در این دوتا یکی از این دوتا میته است، خب شاهد نیامد است بگه فیه المیته، گفته است فیه المیته، پس هر دو بایدش ناکه درسته. کل شی حلال اگر این دو شاهد نیامده بود حلال بود، اما این دو شاهد که آمد اینجا و گفت که عرض میکنم یکی از این دوتا میته است، خب بنابراین الان صدق میکند که این دو ظرف فیه المیته، پس این دو ظرف رو ما باید هر دوش رو اجتناب بکنیم. این معنای تنجیز علم اجمالی است. کل شئن حلال، کل شئن حلال حتی یجیب که شاهدان انه فی المیته، درسته همه چیز بر تو حلال است تا اینکه شاهد بیاد وقت میته می با مثال میشه طبعا، یعنی شاهد بیاد بگه حرامه. فانه یصدق علی مجموع قطعات لحم ان فیه المیته، این صدق میکند بر مجموع قطعاتی، چند قطعه لحم اینجا هست درسته، وقت شاهد اومد گفت یکی از اینا میته است، خب اینجا فیه المیته صادقه، بنابراین همش باید اجتناب کرد. و منها قوله علیه السلام فی حدیث تسلیس و قعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، در حدیث تسلیس که در اخبار احتیاط گفتیم جاش اینجاست. در مورد علم اجمالی خب حدیث میگه چی؟ میگه که عرض میکنم حلال را، حلال بیین را ارتکاب کن، حرام بیین را ترکش کن، و شبهات در مورد شبهات هم ترک بکن تا به هلاکت نیفتی. خب اینجا به هلاکت افتادن در مورد علم اجمالیه، بنابراین ما باید در شبهه ترکش بکنیم تا به هلاکت نیفتیم، به همین معنی تنجیز علم اجمالی است. در شبهات بدویه این حرفا نمیگفتیم، چون اونجا میگفتیم هلاکت نیست، اما در اطراف علم اجمالی هلاکت هست، چون علم به حکم داریم، معنیش نیست که علم به استحقاق عقوبت بر مخالفت حکم هست، پس هلاکت در اطراف علم اجمالی هست. شبهشو ترک بکن تا به هلاکت نیفتی. و منها قوله علیه السلام فی حدیث تسلیس و قعف المحرمات، کسی که شبهه رو مرتکب بشه در محرمات واقع میشه، و هلک من حیث لا یعلم، بناءً علی ان المراد بالهلاکه ما هو اثر للحرام، مراد به هلاکت چیه؟ اثر حرام است، که اثر حرام در مورد حرام منجز استحقاق عقوبته، در موردی که حرام منجز نیست مفسده دنیوی است. فان کان الحرام لم یتنجز تکلیف به، اگر چنانچه حرام تکلیف به او منجز نباشد، فالهلاک المترتب علیه منقصه، هلاکی که بر مخالفه تکلیف هست منقصه و منقصت و مفسده ذاتی است. و این کان من ما تنجز تکلیف به کما فی ما ننفی، و اگر تکلیف به این حرام منجز باشد کما اینکه در اطراف علم اجمالی منجزه، کان المترتب علیه هو العقاب الاخروی. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم العقل، وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهه المحصوره، چون که دفع عقاب محتمل واجب است به حکم عقل، واجب است اجتناب از هر مشتبه به شبهه محصوره که در اطراف علم اجمالی است. و لما کان دفع الضرر غیر العقاب غیر لازم اجماعا، و چون که دفع ضرر غیر عقاب اجماعا لازم نیست، کان الاجتناب عن شبهه المجرده غیر واجب بل مستحب. خب پس از اخبار تسلیس چی استفاده کردیم؟ شبهه را عرض میکنم توقف کن، قف عند الشبهه، فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، درسته دور و بر شبهه نرو، توقف بکن تا به هلاکت نیفتی. هلاکت را اگر اطراف علم اجمالی گرفتی، هلاکت اخروی است و واجب الدفع، بنابراین باید که در اطراف علم اجمالی از همش اجتناب کنیم تا به حرام واقعی نیفتیم و در هلاکت اخروی نیفتیم. و اگر هلاکت را هلاکت غیر اخروی گرفتید که منقصت ذاتی است، اینجا واجب و دفع نیست، مستحب است که انسان دفعش بکنه، درسته؟ ولی در شبهات بدویه میگفتیم چی؟ احتیاط و توقف مستحب است. پس استحباب وجوب، استحباب وجوب معانی نیستند. استحباب وجوب، این هم سوال خوبی کردیم، که در مواردی مثل اغتسل الجمعه والجنابه، اگر مولا امر کرد در یه جایی اغتسل للجمعه والجنابه، نسبت به جمعهش غسل مستحب و نسبت به جنابه غسل واجبه، صحیح هست که بگید اغتسل للجمعه والجنابه. اینجا اینجور نیست که این اغتسل در دو معنا استعمال شده باشه، یه معنای وجوبی و یک معنای استحبابی، بلکه اغتسل فقط طلب میکند غسل را، منتها نسبت به متعلقش در یه موردش اذن در ترک امتثال میدهد، این طلب میشه طلب استحبابی، در یه مورد اذن در ترک امتثال نمیدهد، این طلب میشه طلب وجوبی، و الا هر دو طلبه، و این اغتسل طلب میکند غسل را. گوش ندادی؟ جمع بین وجوب استحباب در مستعمل و فیه لفظ نیست، لفظ استعمال نشده است در وجوب استحباب، لفظ در طلب استعمال شده است. قیف عند الشبهه، قیف دیگه
در شبهات اونجوری واجب،
در شبهه دو معنا نیست، قیف
فقط وجوب
استحباب، قیف عند الشبهه، توقف عند الشبهه در شبهات مقرون به علم اجمالی واجبه، در شبهات غیر مقرونه مستحب است، یه قیف که بیشتر نیست، این قیف طلب توقف است، طلب توقف در شبهات مقرون به علم اجمالی واجبه، چرا؟ چون در اونجا احتمال هلاکت اخروی هست. در شبهات بدویه مستحبه، چرا؟ چون هلاکت اخروی نیست و هلاکت دنیوی است، ولی یه قیف بیشتر نیست. و حیث ان دفع العقاب المحتمل واجب به حکم العقل، وجب الاجتناب عن کل مشتبه به شبهه المحصوره، چون که دفع عقاب محتمل به حکم عقل واجبه، این قرینه میشه که در اطراف شبهه به شبهه محصوره اجتناب واجبه. و چون دفع ضرر غیر عقاب غیر لازم است اجماعاً، این اجتناب از شبهه مجرده واجب نیست بلکه مستحبه. در اون طرف واجب، در این طرف مستحب، به این قرینه که یکیش هلاکت دنیوی است و یکیش هلاکت اخروی است. و فائده الاستدلال به مثل هذا الخبر معارضته لما یفرض من الدلیل على جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیراً و جعل الاخر بدلاً عن الحرام الواقعی. میگه خب با این روایات، این روایت شما با چی تمسک میکنین؟ میگه این روایت با این تمسک میکنین که اگر دلیلی اقامه کرد خصم ما بر این که ما مخیریم در ارتکاب احدهما و اجتناب از دیگری، درسته؟ یکی رو شاره بدل قرار دست از واقع و دیگری را جایز است ارتکابش بکنیم. اگر دلیلی آورد ما با این روایت جلوشو میگیریم، برای اینکه این روایت میگه که در اطراف شبهه قیف انده شبهه فان الوقوف شبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این قیف انده شبهه شبهه اطراف علم اجمالی میگیره یا نه؟ میگیره. خب هلاکتش چیه؟ اخروی است. هلاکت اخروی قرینه است که این امرش چیه؟ امر قیف وجوبیه. اطراف شبهات بدویر هم که میگرفت، منتها چون هلاکت اخروی نبود و دنیوی بود، امر توقف رو حمله بر استحباب میکردیم. پس یک امر وجوبی داریم به توقف در مورد شبهات مقرون به علم اجمالی. اگر روایتی داشته باشیم که حکمی به تخییر بکنه، این روایت به اون معارضه میکنه، درسته؟ معارضه کرد ساقطش میکنه دیگه، دلیل خاص دلیلیت پیدا نمیکنه. و فائده الاستدلال به مثل این خبر معارضه این خبر است لما یفرض من الدلیل با ادله‌ای که دلالت میکند بر جواز ارتکاب احد المشتبهین مخیرن و جعل الاخر بدلن عن الحرام الواقعی، که دیگری بدل باشه از حرام واقعی. فان مثل هذا الدلیل لو فرض وجوده، اگه یه همچی دلیلی داشتیم که حکم به تخییر میکرد، خب این به ظاهر حاکم میشد بر ادله واقعیه، چون دلیل واقعی میگه الخمر حرام، این دلیل میگه اینجا که خمر مشتبه شده است یکیش رو من بدل قرار دادن دیگری رو ارتکاب کن. اگر داشته باشیم این دلیل حاکم میشه بر دلیل واقعیه، ولی حکومتش در فرضیش که معارض نداشته باشد. اما این دلیل که الان اقامه کردیم معارضه میکنه با او، دوتا رو هر دو تساقط میکنه، رجوع میشه به چی؟ به دلیل واقعی که میگه الخمر حرام. الخمر حرام در همه اطراف ما باید اجتناب کنیم. خب فإن مثل هذا الدلیل، مثل این دلیلی که جعل بدل میکند و حکم به تخییر میکنه، اگر فرض بکنیم وجودش را، فرض وجودش بکنیم که حالا داشته باشیم یه همچین دلیلی، حکومت بر ادله داله بر اجتناب از عنوان محرم واقعی مثل الخمر حرام حکومت بر او پیدا میکند. لکنه معارضون به مثل خبر تسلیس که این روایت آخری بود و نبویان که اون دو روایت قبلیش بود، درسته؟ به اینها معارضه میکنه، ساقط میشد. ساقط که شد نتیجهش چیه؟ همون اجتناب عن الخمری که در بین هست، به حکم عقل میگه از هر دو طرف باید اجتناب کنی. بل یخصص به ما لو فرض عموم حول شبهت الابتداییه، بلکه اگر فرض کردیم که اون روایات تخییری که شما میگی جعل بدل کرده است، موارد شبهات بدویه را هم بگیرد. ها؟ این روایتی که از میکنم خبر تسلیس بود تخصیص میزند اون روایت را و میگه در اطراف علم اجمالی جای شما نیست، خبر اخبار تسلیس در اطراف شبهات مقرون به علم اجمالی واجب کرد توقف را. اون که حکم به تخییر میکنه اگر اعم باشد از این مورد، خب تخصیص میخوره. تخصیص میخوره معنیش میشه که در مورد شبهات مقرون به علم اجمالی اون روایت نمیاد و خبر تسلیس موجب تخصیص اونا شده. پس فایده خبر تسلیس به این دو تا نبوی یا معارضه است یا تخصیص. و یسلم تلک الادله، بنابراین اون ادله واقعیه اجتناب عن الخمری که در بین هست سالم میماند و اشکالی نداره، بهش تمسک میکنیم و در اطراف علم اجمالی احتیاط را لازم میکنیم. این یک دسته از روایات که گفت مؤید قاعده عقلی است، که عقل میگه که اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، یا علم اجمالی به ثبوت حرام فل بین یقتضی عقلا اجتناب از کل طرفین را، این یه دسته بود که این روایت بود. از ثانی ما یستفاد من اخبار کثیره من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امرا مسلما مفروغا عن بین الائمه و شیعه بل العامه ایزن. یه دسته از روایات هست که ازش استفاده میشه که اجتناب از جمعیت را اصلا پیش ائمه و پیش اصحاب و پیش شیعه و بلکه سنی هم را مفروغانه، که در مورد علم اجمالی اجتناب از جمعی اطراف مفروغان هست اصلا. کجاست اینا؟ بل استدل صاحب الحدائق علی اصل القاعده به استقراء موارد ها فی شریعه. صاحب الحدائق استدلال کرده، از یکی از استدلال صاحب الحدائق اینه، بر اصل قاعده که علم اجمالی یقتضی اجتناب از جمعی اطراف را، به این که موارد این قاعده را شما برید استقراء بکنید در شرع، میبینید در تمام این موارد شارع مقدس حکم کرده است به اینکه باید اجتناب از جمعی اطراف بکنید. لکن الانصاف شیخ میفرمان این استقراء تام نیست، به این حد نیست که انسان علم پیدا بکند که در تمام موارد علم اجمالی لزوم اجتناب از جمعی اطراف ما داریم. لکن الانصاف عدم بلوغ ذلک حدا یمکن الاعتماد علیه مستقلا، که این خودش یه دلیل مستقل باشد، این به این حد نمیرسد. و این کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیره، ولو اینکه اونی که استشمام میشه ازش یا قولا که از امام نقل شده است، یا تقریرا که عرض میکنم امضای حضرت، درسته، از روایات این زیاد هست. یه قضیه ما داریم در عرض میکنم اون دورانای سابق، شاید حدود 15 سال قبل، عرض میکنم اون سنینی بود که ما باید کار سربازیمون اینجا درست کنیم و تا اجازه بدن که بریم برای عراق، و اتفاقا اون وقتی که ما دنبال کار بودیم برخورد کردیم به یه آقایی که اون وقت اون مجلس سپهسالار، که سپهسالار میگفتن، زیر نظر اون بود، تو اینجا مدیریتی داشت، اونم دنبال کارش بود برای ارزم کنم همین سربازیشو درست کنه، میخواست مسافرت کنه. رفتیم تو اتاق تیم سار بود چی اونجا که باید امضا کنه رسمی، اونجا این تیم ساره یه کتاب بزرگی در آورد و اون آقا که من میگم این مثل این که یه سفارشی از همون متکه فراری داشت که نوشته بودن به خصوص که کار اینو را بندازید فورا. ما اتفاقا رسیدیم توی این اتاق، دیدیم که این مشغول برنامه کار شرف هست، اون تیم ساره یه کتابی در آورد و از اون آقا چون شخصی مثلا مورد اعتمادشون بود اینا، پرسید ازش که آقا تو این کتاب نوشته است که قول و فعل و تقریر معصوم حجت، و من قول و فعلش رو فهمیدم، قول که حضرت میفرماند و فعلم کار حضرت، اما تقریر رو من نفهمیدم، این ممکنه تقریر رو بر من توضیح بدین. حالا ما رسیدیم اونجا تو اتاق، این آقا در اومد گفت که بله قول که یعنی گفتار حضرت، فعلم یعنی کردار حضرت، تقریر هم اون شاخ و برگاشو میگن. این تیم ساره قدی فکر کرد و گفت که آقا متوجه نشدم کدوم شاخ و برگ اینا شو، گفت ها این که معلومه دیگه که قول گفتار و میگم یه خصوصیاتی چیزایی در این گفتار، از اون شاخ و برگای گفتار اونا هم بهش میگن تقریر دیگه، مطلب ختم شد همونجا. و البته ما استفاده که از این جلسه کردیم این بود که اون پرونده خودمون که اونجا بود می‌خواستیم کارمون رو بندازیم، انداختیم زیر پرونده این آقا و از اونجا این استفاده رو کردیم. در صورت دورانی بود. و این کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیره، منها ما ورد فی المائین المشتبهین خصوصا مع فتوى الاصحاب بلا خلاف بینهم علا وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا. این عین مشتبهین را روایت دارد هستند که بریست و اجتناب از هر دو لازمه، فتوای اصحاب هم هست و نستم بر طبقش هست. خب یه چی میگید؟ یکی از مواردی که عرض میکنم در شهر رسیده است در عین مشتبهن حکم به لزوم اجتناب کرده از همه اطراف، فلما عین مشتبهن خصوصا با فتوای اصحاب و خلافی هم بینشون نیست که واجب است اجتناب از استعماله ما مطلقا، یعنی هم کلن هم بعضن، مطلقا یعنی هم کلن و هم بعضن، که نمیشه هر دوش عرض میکنم تصرف کنی، نمیشه هم یکشه تصرف کنی هیچ کدوم. و منها ما ورد فی الصلات فی الثوبین المشتبهین، اگر فرض بفرمایید که یکی از دو لباس انسان نجس هست نمیدونه کدومش هست، میگن خب دو تا نماز بخون، یکی در این لباس یکی در اون لباس، با اینکه اگر قرار است که در اطراف علم اجمالی قاعده طهارت و قاعده حلیت اینو جاری بشه، خب در یکی از اینا قاعده طهارت جاری میکنیم و همیشه نماز بخونیم دیگه، چرا دو تا نماز بخونم من؟ از همین که قاعده طهارت جاری، یعنی میگه دو تا نماز بخوان، معلوم میشه قاعده طهارت جاری نیست در یکی از اینا. خب پس همین قواعد که جاری نشد، معنای تنجیز علم اجمالی همینه. و منها ما ورد فی وجوب غسل صبح من الناحیت التی یعلم به اصابت بعض حال نجاسه معللن به قوله حتی یکون علا یقین من طهارته. راسته این عبا داشتیم میرفتیم و عرض میکنم یه جایی که حتما نجس بود، اما نه این چیزا که ما خیال میکنیم نجس هستن، اینا نجس نیستن. یه جایی که واقعا نجس بود، یه چیزی خورد توش و پاشید، من نمیدونم به کدام قسمت از این عبا این طرف پاشید. میگه این مقداری که یقین داری به این که در این طرف ای پاشیده، تمامش را بشو تا یقین پیدا کنی که عرض میکنم این پاک شده است. حتی تکون علا یقینه. خب اگر قرار بود به این که اصالت و طهاره در اون موارد مشکوک جاری بود، خب چند جاشو اصالت و طهاره جاری میکردیم، یه جاشو میشستیم دیگه، این یه جاره میشستیم، بقیهش هم اصالت و طهاره جاری میکردیم. میگه نه، همشو بشور حتی تکون علا یقینه. معلوم میشد که در مواردی که علم اجمالی هست باید یقین به امتثال پیدا بکنیم. خب علم اجمالی به عدل به نجاست عدل کسن هم همین حرف درش هست، باید یقین پیدا کنیم به ارد میکنم که لزوم امتثال. معللا به قولی حتی یکون علا یقین من طهارته، فإن وجوب تحصیل الیقین به طهاره علا ما یستفاد من التعلیل یدل علا عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی به نجاسه. این که میگه یقین پیدا کنی به طهارت، دلالت میکند بر این که از تعلیل استفاده میشد، دلالت میکند که جاری نیست اصالت طهاره بعد از این که علم اجمالی به نجاست داریم. و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی شبهات المحصوره، و همین مبنای ماست در شبهات محصوره که گفتیم که باید احتیاط بکنید در شبهه محصوره. چرا؟ چون اصل جاری نمیشد و عدم جواز رجوع در شبهات محصوره الا اصالت الحل. فانه لو جرى اصالت الطهاره و اصالت الحل فی بعض المشتبهین، اگر اصالت الطهاره و اصالت الحل در بعضی از مشتبهین جاری باشه، لم یکن للاحکام المذکوره وجهون، برای این احکامی که در این امثله بود وجهی نمیاد. چرا من دوتا نماز بخونم؟ خب یک نماز میخونم با اصالت الطهاره، درسته؟ چرا این انائن را من هیچ کدوم ارتکاب نکنم و هر دو را اجتناب کنم با اینکه علم دارم به نجاست یکیش؟ خب در یکیش اصالت الطهاره جاری میکنی. اگر قرار بشه اصالت الطهاره و اصالت الحل جاری باشه، در این امثله نباید این احکام را شارع فرموده باشه، وجهی نبود. ولال تعلیل فی حکم الاخیر به وجوب تحصیل الیقین به طهاره بعد الیقین به نجاسه، میفرماد و همچنین وجهی نبود برای تعلیل در حکمی که اخیراً فرمود به وجوب تحصیل یقین به طهارت بعد از اینکه یقین به نجاست پیدا کردید.